عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنها هست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها پر نام توست، ای سر به ایستاده، آقای رنجهای عظیم، راهها به تو میپیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو میپیوندند، شمدانی ها دل ها به تو میپیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست، داوست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دهانت اگرچه خسته و خاموش، رسول اولوالعزم تمام گفتنی هاست، و لبخندت اگرچه تازیان خورده و مجروح، امام تمام شکفتنی ها. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. این ایام رو به همه تون تسلیت میگم در آستانه اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام هستیم. حاجی امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم، برای هم آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت بیننده های خوبمون، دوستانی که مباحث روزهای شنبه ما رو پیگیری میکنن. میدونن که در جلسات گذشته حاجی امیر باقری اشاره به فرازهای زیارت عاشورا داشتن و سیر دنیایی و آخرتیه و اون رو بهش اشاره کردن. شاید بی مناسبت نباشه جای میر باقری، با توجه به اینکه در آستانه اربعین حسینی هستیم، ما و بیننده های خوبمون رو مشتاق بکنید، مشتاق و مهمان بکنید ما رو به فرازهای از زیارت اربعین، که قطعا شاید فکر بکنم خالی از لطف نباشه. بحرس خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قبل از اینکه وارد بحث از زیارت عاشورا بشم، یه نکته کلی رو راجع به زیارت، به خصوص زیارت سید الشهدا، با توجه به معارف قرآن عرض بکنم، بعد وارد فضیلت زیارت اربعین و تحلیلی از وضعیت موجودی که الان خیلی همه عزیزان باش آشنا هستن و در عراق داره میگذره تو متن جاری جامعه شیعه و مؤمنین، و بعدم حالا یه فرازی رو اگر خدا توفیق داد از زیارت اربعین ترجمه کنم. اما نکته اول اینکه یه آیه در قرآن هست، در سوره مبارکه زاریات، که خدای متعال بعد اینکه سرنوشت اقوام گذشته رو توضیح میده و گرفتاری ها و عقوبت هاشون رو، یک تذکر و به اصطلاح انذار کلی میکند که ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، همگی به سوی الله تبارک و تعالی فرار کنید که من از طرف خدای متعال آمدم شما رو انذار کنم و انذارم برای خودتون هست، و انی لکم منه نذیر مبین، که اومدم انذارتون کنم که به سمت خدا فرار کنید. ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین، با خدای متعال اله دیگری اخذ نکنید. من شما رو انذار میکنم. بزرگانی مثل علامه بزرگوار طباطبایی توضیح دادن که این آیه دوم به منزله تبیین آیه اوله، که چون آدم وقتی فرار میکنه به سمت خدای متعال از یه جایی فرار میکنه دیگه، در آیه دوم توضیح میده که پناهگاه الله تبارک و تعالی است. اون چه الان تو متن او هستید و به خاطر همون گرفتارید و ممکنه این گرفتاریتون مستمر بشه، آلهتون هست. ففروا الالله ولا تجعلوا مع الله الها آخر. با خدای متعال، با الله تبارک و تعالی اله دیگه برای خودتون اخذ نکنید. که انه همه انذارهای قرآن و تهدیدهای قرآن به همین برمیگرده که از شرک نجات پیدا کنید، با خدا خدای دیگه برای خودتون اخذ نکنید. که همه رنجهای ما هم رنج آله همونه، منتها بعضی وقت شرک جلی و آشکار، الحمدلله در مؤمنین این شرک آشکار نیست، ولی شرکی که پنهانی است و گاهی از او تعبیر میشه به شرک مغفور، شرکی که بخشیده میشه در پایان، خدای متعال آدمو پاک میکنه میبره تو بهشت، ولی شرک دیگه، شرک در اخذ آله هست، آدم به نحوی باید بالاخره از این بتکده‌ای که برای خودش درست کرده بیاد بیرون. و اگرم ما بیرون نیومدیم، خدای متعال بتکده‌مون رو سرمون خراب میکنه، مرگ همینه دیگه. بساطی که برای خودمون درست کردیم خدای متعال جمع میکنه، ما رو میفرسته تو عالم برزخ. اونجا هم باز اگه بساط خودمون بساطی بر خودمون دست پا کردیم، خدای متعال جمع میکنه وارد عالم محشر میکنه تا همین سیر ادامه داره. بنابراین ببینید تمام مشکل ما این است که ما برای خودمون آلهه یخس کردیم، به اونا دل میبندیم، اعتماد میکنیم، میترسیم، امید داریم. احتیاج به گفتنم نداره جز مخلصین و مخلصین، بقیه تو این وادی همه گرفتارن با تفاوت درجات. با پول خدا خوشیم، پول تو جیبمون نباشه ناراحتیم، تا زمین آرام آرامیم، زمین تکون میخوره میترسیم و بشمارید دیگه، یه رعد و برق بیاد میترسیم، از حشرات میترسیم، از خیلی چیزا در محکم به هم میخوره میترسیم. اینا هم گرفتاری های ماست دیگه. انسانی که در مقام توحید هست از این قفلت ها،
این گرفتاری ها که پیش میاد، اینا نتیجه اون شرک خفیه.
یعنی میخوام بگم ما شرک خفی داریم، شرک خفیمون هم همه رنج های دنیوی و اخرویمون مال همینه. اگر کسی در مقام توحید بود، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن
عذاب.
وادی توحید وادی ایمنه. انسان به اندازه‌ای که از وادی توحید فاصله میگیره دوچار رنج و عذاب میشه، هم در این دنیا هم در آخرت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. اعراض از ذکر و توجه به حضور در محضر خداست که مبدا همه رنج هاست. خدای متعال میفرماید حالا فرار کنید به سمت خدای متعال از آلهتون، اینها عذاب شما هستن. حالا این توضیح فراوانی میخواد که فرار به سوی خدای متعال یعنی فرار به کجا، از فرار از آلهه یعنی فرار از کی، از چی، از بتکده ها، کدوم بتکده ها. حالا اینا بعد درست معنا بشه انشاءالله خدا متعالی فرصتی داد بهش میپرد
انشاءالله.
ولی در روایات یه تفسیری براش شده، فرمود ففر رو الالحج. یکی از مصادیق فرار از قفلت ها و شرک ها و توجهات و تعلقات فرار به سوی حج است. که ملاحظه فرمودید بزرگان وقتی به تبع روایات معصومین علیه السلام آداب حج رو میگن، درست توضیح میدن که حج گویه یه سفر کامل آخرتی است که انسان از خونش بیرون میره، گویا داره از دنیا بیرون میره. وقتی میره در مثلا مواقی تو اونجا احرام میپوشه، گویا کفنش رو پوشید، هم سرمایهش رو از دنیا برداشت، رو به خدا میره. یعنی لبیک میگه و بعد توضیح دادن که حالا تا چه اتفاقی برای سالک میفته، میره طواف میکنه، بعد عرفات و مشعر و منا، این وادی هایی رو که پشت سر هم میگذاره، هر کدوم مقاماتی دارن. این حج که فرار الالله، یعنی انسان اگه خوب حج رو انجام بده، بعد وقتی از حج فارغ میشه از غفلت ها و شرک هاش نجات پیدا کرده باشه،
به اون توحیدی که اشاره شد برسه.
بله، یعنی پایان حج بعد این باشه. لذا در روایات دیدید فرمود حاج، سه جور حاجی داریم، سه تا نتیجه هم میگیرن. یه دسته هستن که در واقع حاجی جدی نیستن، خدای متعال مال و اهلشون حفظ میکنه براشون. یه دسته اونایی که از حاجن، هم مال و اهلشون حفظ میکنه، هم وقتی برمیگردن بهشون میگن مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک شدی، مواظب باش دیگه آلوده نشی، یعنی از شرکهاش، از غفلتهاش از گناهانش پاک میشه. یه دسته هستن که بهشون میگن گناه گذشته و آیندهتون تأمین شد، یعنی دیگه دائم در وادی حجتون مقیمید، معناش همینه دیگه، ولو برمیگردید به وطنتون ولی مقیم در مقام حجید، حج براتون شده یه مقام، برمیگردید از وادی حجتون خارج نمیشید،
مقام بلندی
هست، بله دیگه رجوع به دنیا ندارید، رجوعتون به دنیا. حالا عنایت کنید این حجی که فرار الله و ما را از همه آله همون غفلت هامون، شرک های خفیمون، اعتماد به غیر خدا، ترس از غیر خدا، امید به غیر خدا نجات میده، اینایی که همه رنج ما همین هست، اتکای به خودمون از عجب هامون، از شرک هامون ما را نجات میده. این حج مرازه فرمودید، فرمودن که حج هدفش لقاء الامام، یعنی انسان باید بره حج که با امام خودش تجدید عهد کنه و بیعتش رو با امام، فرمود مأمور شدید بیاد بیعتتون رو با ما نو کنید، و الا اگر حج منهای امام باشه میشه طواف سنگ ها، طواف احجاره. اونی که حج و حج میکند این است که انسان تو این مناسک با امامش سیر کنه و عهدش رو با امام خودش تجدید کنه. اینو قبلا هم شاید اشاره کردم که اصلا همه مواقف و میقات ها و مواقف محترمه در حج حرمتش به احترام نبی اکرم و اهل بیتشه. بأن کشفت عن نور ولادتهی ظلم الاستار و البست بهی حرمک حلل الانوار. در زیارت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از راه دور هست که با تولدش حجاب های ظلمانی برداشته شد و بر کعبه لباس های نورانی پوشیده شد، بر حرم الهی حله های از نور پوشیده شد. پس همه حرمت حرم به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اون حرمت رو، اون توجه رو بردارید میشه سنگ. مثل جسم ما که با حضور روحمون جسم محترمی است، وقتی این روح می رود جسم بی روح میشه. امام روح کعبه است، لذا روح حج است، باید برید عهدتون رو تجدید
و باطن کعبه.
خب حالا با این توجه ببینید، این که در زیارت سید الشهدا تا ثواب 70,000 حج و بالاتر ذکر شده، در هر قدمش گاهی کسی که پیاده می رود ثواب یک حج و عمره مقبوله بهش میدن، تا چه جوری زیارت بکنه، معناش اینه تو هر گام یک فرار الله اتفاق میفته، یه مقامی از مقامات توحید کسب میشه، قدم بعد مقام بعدی است. عنایت فرمودید. پس زیارت سید الشهدا فرار الله. این من قبلا عرض کردم که اصلا زیارت هدفش خداست. در ورودی زیارت امام رضا علیه السلام که ظاهرا از امام هادی نقل شده، زیارت معروف، دم در خونمون میستیم بگیم بسم الله و بالله و الی الله و الی ابن رسول الله، ما سیرمون به سمت خداست که از وادی ولایت عبور میکنه. مثل اینکه وقتی حج هم میریم سیرمون به سمت خداست که از وادی حج عبور میکنه. وقتی کسی زیارت میره اصلا ظاهر مقصدش خدای متعاله. اینایی که نمیفهمن و یا نمیخوان بفهمن یا خدای متعال فهمو ازشون گرفته میگن زیارت شرکه، سیر الله رو نمیدونن که از وادی نبی اکرم و اهل بیت باید عبور کنه. اصلا ممکن نیست کسی به حضرت حق برسه بدون از این که از این صراط عبور کنه. اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا، راه ما با خدا باید در همراهی رسول اتفاق بیفته. خب نعت کنید، اگر اینجوری شد زیارت سفر الله هست که از وادی ولایت معصومین عبور میکنه، زیارت سید الشهدا علیه السلام در واقع فرار الله از آله، از غفلت ها، از خستگی ها. حالا اینه که فرار الله میکنن و رو به زیارت امام حسین میارن، درجاتی دارن. یه طایفه از اینا مشتاقین، اونایی که رو به خدا میرن، اونایی که عابدن، در روایات دیگه این معروف مشهوره دیگه، نقومن عبد الله رغبتن، عابدین اونایی که از شرک و عبادت دنیا فارغند، از نفس فارغند، از شیطان فارغند، عبد خدا هستن، سه دستن، عبد الله رغبتن، ان قوم عبد الله رهبتن، یه عده رغبت در ثواب ها دارن، یه عده ترس از عقوبت ها عامل بندگیشونه. اینا مدح میشن، اینا عباد الله هن، تو این روایت مذمت نشدن. ولی یه دسته هستن که سر آمدن، اونا کسانی هستن که ان قوم عبد الله حبن شکرن، یعنی با اشتیاق و محبت عبادت میکنن، رغبت ها و رهبت ها در عبادتشون نقش نداره، اون چه اونها رو به بندگی واداشته حبه، لذا عبادتشون عبادت محبینه، خشوعشون خشوع محبینه، تواضعشون در مقابل خدای متعال تواضع محبینه. اینا هستن که بهشتشون هم بهشت رضوان و درک محبت خداست. خب اونایی که حج میرن فرار الله میکنن و مهمتر از اونایی که رو به امام حسین میارن در فرارشون به سوی خدای متعال از وادی امام حسین و با کشتی امام حسین سیر میکنن، اونها چند طایفن؟ یه طایفشون مشتاقین. لذا در زیارات امام حسین علیه السلام صدها روایت و بیشتر داریم فضائل شگفتنگیز برای زیارت امام حسین علیه السلام ذکر کرده. یه دسته هستن که مشتاقین.
مشتاق یعنی کیا؟
یعنی مشتاق سید شهدا هستن، زیارتشون ان شوقن هست، ان حبن هست، در اشتیاق به امام حسین زیارت میره.
زیارتی که از رو محبت باشه.
بله، یعنی مشتاق امام حسین دیگه. بله. دلش برای امام حسین تنگ شده، مشتاق لقاء امام حسین، زیارت میکنه برای اشتیاق. اینا خیلی فوق العاده ان، حتمون علائمی هم دارن. یه بابی در مصباح الشریعه باز کرده، حالا من نمیخوام اون روایت رو اینجا تقدیم شنوندگان عزیز کنم، ولی اونجا مفصل مقام مشتاقینو که میگه اونجا توضیح میده. المشتاق لا یشتهی طعامن ولا یلتز شرابن ولا یستتیب رقادن ولا یأنس حمیمن ولا یعوا دارن. کسی که به مقام اشتیاق خدای متعال میرسه دیگه دنبال طعام نیست. المشتاق لا اشتهای میل به هیچ طعامی پیدا نمی کنه، از نوشیدنی ها لذت نمیبره، خواب آرامی نداره، دوستی برای خودش دیگه نمیگیره، دار و مسکنی برای خودش انتخاب، مشتاق دیگه. بعد توضیح میده مثل حضرت موسی کلیم که 40 روز در طور بود، نه غذا خورد، نه آشامید، نه خوابید، نه خسته شد، نه گرسنه شد، نه تشنه شد، چون مشتاق بود بهش وعده لقاء داده بودن. بعد آخرش تعبیر لطیفی داره، فهمید مثل المشتاق مثل القریق لیس همه الا خلاصه. مشتاق مثل غریق، همه همتش اینه خودشو نجات بده، از مابقی غافل، اصلا کاری نداره دور و بر چیز، همه رو فراموش میکنه، فقط دنبال نجات خودش. مشتاقین خدای متعال اونایی که فرارشون از غفلت ها و شرک ها و تعلقات و اغیار فرار مشتاقینه، اینها مثل غریقی میمونن که همه هم بشون اینه که خودشونو به محبوبشون برسونن و غیر رو فراموش میکنن. اینا میشن مشتاقین. کسانی که مشتاق امام حسینن لذا تو زیارتشون دیگه لا یلتز و شرابن ولا حس کنم یستتیب و رقادن، نه خوابگاهی برای خودشون انتخاب میکنن، نه فکر به فکر قضاشون هستن،
فقط میخوان که برسن.
بله، میخوان برسن. حالا مجبور باشه سر سفره هم میشی.
بله.
اگه لذتی هم ببره لذت از سفره محبوبه، و الا دنبال طعام
نیست.
اگر میخورد چون او گفته بخور، و الا به خود او مشغول است. کسی که به خود خدای متعال مشغول شد دیگه نعمت ها اشتغالی برای اون نمیارن مگر طریق باشن، یعنی سفره او انداخته من مهمانم. نزلن بهش، لذا تعبیر قرآن نزلن من غفور رحیم، بهش منزلگاهی است که خدای غفور و رحیم آماده کرده. اینا دلخوشیشون به این منزلگاه بودنه که منزلگاه حبیبه، منزلگاه محبوبه. حالا مشتاقین سید الشهدا اینجوری هستن، همه زیارت ها فرار الله، همه زائرین واقعا دارن رو به خدا میرن، از غفلات هاشون، از شرک هاشون، از تعلقاتشون نجات پیدا میکنن، ولی مشتاقین یه درجه خاصی دارن. ولی دو تا روایت بخونم. یه بابی رو مرحوم ابن قولوی در کامل زیارات باز کرده برای زیارت مشتاقین، اونایی که در اشتیاق میرن زیارت، دلشون برای امام حسین تنگ شده، ائمه رو دوست دارن، این حب. روایات متعددی اینجا داره، من یه دونه روایت رو میخونم، سندش هم سند ظاهرا خوبیست. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند: اول که لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لما تو شوقن، اگه مردم میدونستن چه فضیلتی تو زیارت امام حسین، از اشتیاق جان میدادن و نفسهاشون در حسرت زیارت امام حسین بند میامد، اگر میفهمیدن. بعد فرمود، عرض کردم چه ثوابی درش هست؟ فرمود من اتاه و تشوقن، اون کسایی که از در اشتیاق به امام حسین رو به امام حسین میبرند، کتب الله له الف حجت متقبله، 1000 حج مقبول براش نوشته میشه، و الف عمرت مبروره، عمرهی که به نیکویی انجام گرفته، درش غفلت و شرک نبوده، و ثواب. و حالا نمیدونم اینا خونده میشه، گاهی اوقات ما به خاطر ضعف به اصطلاح خودمون و اینکه بی‌نهایت بودن فضل خدا رو درک نمی‌کنیم، این روایت برامون سخت میشه قبولش. و چون مقام سیدالشهدا هم کاری ازش غفلت داریم، باز اینا سخت تر.
ها یعنی میگیم چطور امکان داره این همه ثواب و
وسعت دستگاه حضرت حق و وسعت دستگاه امام حسین رو که خدای متعال بهشون عطا کرده بهش توجه پیدا کنه، این ثواب ها تو اون دستگاه کثیر نیستن. و الا لذا اینو مقدمتا عرض کردم که خیلی عجیب به نظر نیاد. و اجر الف شهید من شهدا بدر، هزار شهید از شهدا بدر که فوق العاده. اجر الف صائم، هزار روزه داری که همه عمرش روزه داره. و ثواب الف صدقه مقبوله، هزار صدقه مقبوله، هزار بنده ای که در راه خدا آزاد کرده و دائم محفوظ است در اون سال از هر آفتی که سبکترین آفتی که خدا حفظش میکنه شیطان است. احون و هش شیطان، با این که میدونید شیطان خیلی دشمن بزرگی است،
عدو مبین.
بله قرآن اندام تمام سبکترین خطری که شما ازتون دفع میکنه شیطان. خدا برکات این زیارته. و با کلبهی ملکون کریم، ملک کریمی موکل او میشود که جزو ملائکه مکرمن، از ملائکه معمولی نیست، که او رو از پیش رو و پشت سر و جنبه راست و چپ و بالا سر و پایین حفظ میکنه. اگر در اون سال از دنیا برود، همه ملائکه رحمت حاضر میشوند در غسلش، در تکفینش، برای او استغفار میکنند، او رو مشایعت میکنند تا قبرش همراه با استغفار، و در قبرش تا جایی که چشم کار میکنه گشایش میشود. خدای متعال او رو از فشار قبر حفظ میکنند، از منکر و نکیر که او رو بترسانند که یکی از عقبات برزخ ماست دیگه، حفظ میکنند. بابی به سوی جنت بر او گشوده میشود، کتاب او وقتی محشور میشود به دست راستش داده میشه، و در قیامت وقتی وارد محشر میشود به اون نوری داده می شود که در پرتو به اون نور اون مابین مشرق و مغرب روشن می شود. اینا آثار اون حقیقتی که در انسان تجلی پیدا می، یعنی ظاهر به یک سرچشمه وصل می شود که اینا آثار اون جریان حقیقت است. و منادی ندا می دهد منظار الحسین، هازا منظار الحسین شوقن اله، به به این کسیست که اشتیاقن رفته. فلا یبقا احدن یوم القیامه، هیچ کسی نمیماند وقتی این صحنه رو میبیند الا تمنا یوم اذن انه کان من زوار حسین علیه السلام. هر مقامی داشته باشه ها، یعنی جزء عابدین درجات داره، برای خودش ریاضت کشیده، مجاهد بوده، قاری قرآن بوده، آرزو میکنه ای کاش ظاهر امام حسین هم می بود و این فضائل رو به دست می آورد.
از این دست باید هم از علمات و شوقن دیگه باید از شوق جامعه داده.
این روایات رو اگه آدم می خونه خوب تأمل در وسعت کرم خدای متعال و وسعت دستگاه امام حسین پیدا کنه.
این ثواب زیارت مخصوص کیاست؟ اینا حد اعلای ثواب.
ببینید اینو قبلا عرض کردم که زیارات که درجات مختلف براش گفته میشه، چون مقام ظاهری متفاوته. هر کدوم تو یه وادی زیارت میکنن. ولایت یک وادی نامتناهی است. وقتی وارد شدی همش وادی ایمنه، ولی این صراط الاله هر درجه ایش مقاماتی داره. معتقدم بودین این گویای این است که اگر کسی در شوق امام حسین برود میتواند به این مقام برسه، میشود مشتاقین یا همچین برکاتی رو تو زیارت امام حسین به دست.
یعنی این ظرفیت وجود داره در واقع در زیارت.
حالا اینه که عرض کردم مقدمه بود برای فصل دوم عرضم، که من تلقیم اینه این زیارت الاربعینی که شما در خارج میبینید الان یکی از جلوه زیارت المشتاقینه.
زیارت المشتاقین واقعی که شما
بله یعنی زیارت شوقی است، یعنی همه اینایی که اربعین میرن واقعا قرضاشون و فقراشون و بیماریاشون و عرض کنن حتی جهنم و بهش رو، نه اینکه یقین ندارن ها، ولی منظور نظر ندارن، خود امام حسین مقصدشونه. من احساس میکنم این اربعین یه همچین صحنه ای اولا، این نکته اول زیارت المشتاقینه. لذا همه اون چیزایی که میبینید المشتاق لا یشتهی طلا طعاما ولا یلتز شرابا ولا یستتی و رقادا، شما اینا رو میبینید دیگه، اینایی که میرن نه برای خودشون خوابگاه خوبی در نظر میگیرن، نه دنبال خوردنن، نه دنبال امام حسینن، این ظاهرین اینجوری هستن دیگه. پس این یه تجلی است که در زیارت الاربعین حاصل میشه که مشتاقین میرن، اشتیاق به امام حسین علیه السلام به تعبیر دیگه میجوشد در این صحنه‌ها، شما مشتاقین و رفتارشون رو میبینید. حالا عنایت کنید همین زائرهایی که میرن مشتاقن و هم اونهایی که از این زائرها پذیرایی میکنن، یعنی تو این پذیرایی کردن یک سال گاهی زحمت میکشن که بتونن یک روز از مهمونای امام حسین پذیرایی کنن. تو این پذیرایی هم ببینید نه نجات هست، از شما نمی پرسن حتی وقتی هم بفهمن کم و زیادش نمی کنن. ببینید دقیقا همون چیزی که باید اتفاق بیفته که ما حول اماممون باید جمع شیم، همه تعلقات دیگه رنگ ببازه. این که عرب است یا عجم است، عراقی است یا ایرانی است، یا مصری است یا بحرینی است، بعد همه اینا رنگ ببازه دیگه. شما میبینید واقعا اینا رنگ میبازه، یعنی اشتیاق علل امام رو شما اونجا میبینید. هر چه داره با خودش آورده، ببینید اولا قومیت و نژاد رو دیگه نمیبینه اون که پذیرایی میکنه، شأن خودش رو نمیبینه که میدونید اینا همین فردا که میشه که این ظرف نور برداشته میشه، این تجلی اربعین برداشته میشه، شما فرداش که نگاه کنید میبینید همین آدم رئیس القبیله است، شؤون ریاست قبیله رو رعایت میکنه، تا دیروز هم رعایت میکرد، اما اینجا که نشسته همین رئیس قبیله میاد جوراب زائر رو در میاره از پاش میشوره دیگه، تواضع از این بیشتر، و زخم پاشو تدارک میکنه و دیدید دیگه این
بله.
خدماتی که میرسونن الحمدلله یا رفتن یا دیدن از دور دیگه از مسلمان. پس ببینید اونایی که اونایی که پذیرایی میکنن، نه دنبال مزدن، دنبال هیچ چیز نیستن، شوقن علی حسین، اینا رو مهمان امام حسین میدونن، براشون سیاه و سفید و عرب و عجم و فارس و کرد نداره، درست؟
بله.
اونا هم که برخورد میکنن احساس میکنن خونه خودشون، اصلا احساس قربت نمیکنن که این آقا از عشایر عرب من فارسم یا کردم یا اصلا اینجوری نیست، احساس میکنه خونه خودشه. حتی ببینید من اینو شنیدم، خودم تجربه نداشتم، خونه رو میده اربعین، هم در اختیار شماست، کاملا پذیراییتون میکنه، اربعین که تمام شد فرداش میگه یا برید یا اجاره بدید. اینا تفاوت سوی بله. که ببینید میخوام بگم این، حالا نت کنید، من تلقی اینه که دو چیز رو اشاره به نظرم میاد از بکنم، یکی این که این اربعینی که شما ببینید تجلی اربعین اهل بیت، اهل بیت علیهم السلام یه چله از کربلا رفتن، هر لحظه اشتیاقشون به امام حسین بیشتر شده، نه گلای من نشدن، تو کوره بلا پخته شدن، لحظه به لحظه بر اشتیاقشون به امام و معرفتشون به امام افسوده می شده. همه اینایی که از کربلا می رفتن، حالا امام سجاد و خواستشون که ما نمی تونیم راجع بهشون حرف بزنیم بگذارید کنار، بقیه این کاروان از لحظه‌ای که از کربلا می رفتن عارف به مقامات امام حسین بودن، دلداده امام حسین بودن، ولی رفتن یه اربعین اون صحنه‌های سخت رو، بلاهای عظیم از کربلا به کوفه و شام رو و از شام به کربلا رو طی کردن، هر لحظه مشتاق‌تر شدن و با یک اشتیاق آمدن کربلا، یعنی زیارت المشتاقین این زیارت.
وقتی این یک اشاره کوتاه کردید که این زیارت اهل بیت بود که باب این زیارت رو برمون باز کرد،
من از امیده به نظرم میاد یه تجلی از او تو اربعین واقع میشه، حالا هرچه سمت ظهور نزدیک تر بشیم ایشالله این پررنگ تر خواهد شد و اجتماعی تر و فراگیر تر خواهد شد. یه تجلی از اون زیارت المشتاقینه، آثارش رو شما میبینید به اندازه ظرف ممکن و قابلیت ها، همین ماهایی که تا دیروز و پریروز انگیزه هم و فردا دوباره تغییر میکنه، تو این فضای زمانی مثل که یه تجلی از یه عالم غیب داره واقع میشه. و باز من تلقی میبینه نمونه از عالم ظهوره که در عصر ظهور همه حول امام خودشون جمع میشن، مشترک المالن، اصلا مشترک المالن به این معنا که مالی در مقابل امامشون ندارن، گوا دست تو کیسه هم دیگه میکنی و نیازت، گفت آقا من هنوز اینجوری نیستیم، فرمود پس هنوز پخته نشده. شما تو اربعین واقعا این رو میبینید، واقعا میبینید توکل موج میزنه، یک زن به تنهایی از بصره به راه میفته تا کربلا، هم او به خدا متوکل است، هم در وادی ایمن است، احساس خطر نمیکنه. خیلی مهمه ولایت علی ابن ابی طالب، حسنی جلوه ای از اون محیط ولایت، فرمود وقتی حضرت ظهور میکنه یک بانوی مکرمه ممکنه ظرفی از جواهرات با خودش حمل بکنه، از این ور عالم به اون ور عالم، احساس خطر نمیکنه، کسی تهدیدش نمیکنه، آدم احساس میکنه یه وادی ایمنی است دیگه که یک نفر خانم تنها میاد، یک دو این که ببینید با توکل میت هیچی بر نمیداره، یک پیرمرد 500 کیلومتر یه عصا برداشته، هم او متوکله، فرمود که وقتی دستور هجرت داده شد که مسلمان از مکه برن مدینه نگران بودن، خدای متعال این آیه رو بعضی گفتن اینجوری موقع نازل شد که این پرنده ها که میبینید اینا، این چهار پایان اینا غذاشون رو با خودشون حمل نمی کنن، لا تحمل و رزقها الله یرزقها، خدا مثلا روزیشون هم میده دیگه، اصلونشون که میرن بیرون هیچی با خودی، ولی همشون هم سیر برمیگردن. درسته؟ این توکل دیگه، یعنی واقعا جلوه ای از توکل به خدا رو شما میبینید که به تنهایی را میفته و بعدم هیچ کسی هم گرسنه نمیمونه، همه هم به بهترین وجه پذیرایی میشن و عجیب قناعت رو شما اونجا میبینید، بیش از نیازشون بر نمیدارن. حالا نمونهاشو نمیخوام عرض بکنم، نمونه های خیلی عجیبی داره، بیش از نیازشون اصلا بر نمیدارن، فداکاری میکنن، ایثار میکنن. حالا من تلقیم اینه که
چون محورین اتفاقات امامین این فضا رو مشاهده
شدید، یه تجلی از حقیقت ولایت امام واقع میشه و همه تو اون فضا تنفس میکنن. این فضاست که خلقها رو عوض میکنه، انگیزه ها رو تغییر میده، امنیت ایجاد میکنه، نگاه ها رو به هم دیگه عوض میکنه.
چرا نمیشه این همیشگی باشه؟ تو یک روز خاصی مثلا این اتفاق میفته؟
ان شاء الله تو ظهور واقع خواهد شد. ما عالم بعد آماده بشه، ما بعد آماده بشیم. بعضیا که اربعین میرن دائم تو این وادی میمونن، خلقشون همیشه اینجوری میمونه، دائم اهل توکلن دیگه، دائم اون فضای اربعین که بهشون میخوره میمونن، جزء مشتاقین
حاج واقعی که شما
بله تو لذت در زیارت امام حسین هم دیدید، همون زائرین امام حسین، بعضیشون بهشون میگن که دیگه الالعبد تضمین شدید، به بعضیا میگن نه تا اینجا پاکتون کردیم، دیگه مراقبه باشید. گویا از وادی کربلا میان بیرون، از اون وادی ایمن میگن خودتون هوا خودتون رو داشته
باشید،
ولی بعضیا دیگه میمونن. یعنی حتما میبینید هستن آدمایی که میرن زیارت الالعبد، این خلق درشون میمونه، دائم اهل جودن، اهل تواضعن، این نیت ازشون برداشته میشه، من رئیس قبیله‌ام، من بزرگم، همونطور که اونجا برداشته شده میمونه این تواضع، خشوع با امام خودشون هستن. بعضی اینجوری نیست، با امام خودشون نیستن، میرن دوباره از وادی کربلا. من به نظرم میاد این یه نکته دیگه که در باب اربعین باید بگیم این است که اربعین تجلی از اقامه است. زیارت یکی از ثوابهاش به گمان من اینه که اقامه ولایت درش میشه و اربعین یه تجلی از اقامه حقیقت توحید و ولایت به وسیله زیارت.
یعنی چی؟
همینطوری که در حج فرمود تا وقتی این حج بپاس شما محفوظید، وقتی حج تعطیل شد در معرض خطر قرار میگیرید، دینتون در معرض خطره. لذا فرمود اگه حاج نبود امام بعد از بیت المال بده مردم برن حج، حج تعطیل نشه. حج اقامه توحید عمل نیست. ببینید ما نماز خوندن داریم، مسجد ساختن داریم، مسجد ساختن اقامه نمازه. زیارت غیر از این که انسان به زیارت میره، اقامه ولایت میشه، هم در خود انسان، هم در محیط اجتماعی، هم در جامعه بشری. این زیارت الاربعین به نظر من بستر اقامه حقیقت ولایت در جامعه شیعه بر جوامع پیرامونیه، حتی در مقیاس جامعه جهانی. حالا اینو مقایسه کنید با کارناوالای غربی ها، اون وقت معلوم میشه چه خبره. مجالی بود یه مقایسه کنیم ببین اونا هم دارن، منتها نه به این وسعت نه به این کیفیت.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج امیر باقری. حالا حتما این روزها شبکه 3 خیلی خوب داره پوشش میده پیاده روی زائرین امام حسین رو به سمت کربلا و این روایتی هم که حاج امیر باقری از امام باقر علیه السلام خوندن شاید دل خیلی ها رو هوای کربلا کرد، ان شاء الله زیارت کربلا نصیب همه بشه. حالا اونهایی که موندن قطعا حاج امیر باقری خواهند گفت که چیکار باید بکنن که ان شاء الله امام حسین هم به گونه ای در وجودشون تجلی بکنه. انشاءالله برمیگردیم در این مورد هم با حاج امیر باقری عزیزمون صحبت خواهیم کرد. صفحه 548 مصحف شریف قروزانی امروز ماست. آیات پایانی سوره مبارکه حشر در سمت خدا تلاوت میشه. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانشون. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
انشاءالله زندگیتون و لحظاتتون منور به نور قرآن و اهل بیت باشه انشاءالله اجا این باقی اشاره قرآنی امروز رو بفهمید
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن
خب یکی از نکاتی که تو آیات مبارکات این آیات آخر است که خدای متعال میفرماد ای کسانی که ایمان آوردید مخاطب مؤمنینه اقوام غیر مؤمن نیستن میفرماد اتقوا الله تقوای الهی پیشه کنید ولتن در نفسون ما قدمت لقد ببینید برای فردای خودتون چه فرستاده اید که همه دنیا که انه یه روزه به سرعت تمام میشه قدی فردای امروز قیامت شماست ببینید برای فرداتون چی فرستادید که دیده وقتی هم که هم محشور میشن بهشون میگن چقدر درنگ کردید دنیا میگن لبسنا یومنا و بعض یوم به منزله یه روز یا نیم روزی کوی همه عالم برزخ هم مثلا یا دنیا اینقدر کوتاه بعد میفهمد وتقوا الله و بنابراین دستور به تقوای الهی و محاسبه نفس میده گویا اگه کسی با تقوا دائم مراقبه بر آخرت خودش و عوالم بعدی خودش کرد نتایجی به دست میاد بعد میفهمد وتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون دوباره دستور به تقوا میده که میدونید این تقوا بعد از تقوا مراتب تقواست دیگه تقوا آدم یه وادیو که طی کرد دستور بعدی میاد بعضی از بزرگان هم فرمودن نکتهش اینه که انسان وقتی تقوای الهی پیشه میکنه وارد محاسبه میشه تو محاسبه ممکنه نفس انسان رو فریب بده میگه تو محاسبتون مواظب باشید خدا میبینه تو محاسبتون شیطان دوباره سرتون رو کلا نگذاره آخرتتون رو به دنیاتون بفروشید خب اونایی که دائما اهل محاسبه و مراقبه هستن یه نتیجه این میگیرن و اون نتیجه این است که به ذکر الله میرسن ولی اگه کسی مراقبه رو ترک کرد اهل محاسبه و مراقبه نبود این آدم به نسیان خدای متعال مبتلا میشه ولا تکونو کالذین نسوا الله مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن چون اگر انسان اهل مراقبه نبود آرام آرام نسیان انسانو میگیره نسیان یعنی غفلت بعد از ذکر انسان توجه داره، بعد غفلت برام میرسه. حالا این غفلت ممکنه به خاطر یه عامل طبیعی باشه، مثل اینکه آدم فراموش میکنه، یا نه به خاطر اینکه یه اموری رو مورد توجه قرار میده، به خاطر توجه به این امور از اون امر غافل میشه، یادش میره، یا به خاطر اینکه نه عمدن اون رو پشت سر میاندازد. سه جور ممکنه نسیان حاصل بشه، ولی نسیان غفلت بعد از ذکر، انسان توجه داشته متذکر بوده غافل
شده.
بفهمید، مواظب باشید، شما اگر میخواید به این بلا مبتلا نشید، اهل مراقبه و محاسبه دائمی باشید. اگر محاسبه نکردید خودتون رو، که در روایت داره هر روز محاسبه کنید، وقت به نسیان مبتلا میشید. فانساهم انفسهم، خدای متعال خودتون از یادتون میبره. آدم ها و جوامع، هم فرد هم جوامع، که خدا رو فراموش میکنن، خودشون از یادشون میره. شما ببینید تمدن مادی قرن، برای این لیوان آبی که جلوشه چقدر فکر کرده، جنسش چجوری باشه، اندازش چجوری باشه، محاسبات دقیق داره.
بله
درست. لیوان آبخوریش با لیوان خمرش با لیوان متفاوته، درسته؟ به اندازه که به لیوان آبش فکر میکنه، به خودش فکر نمیکنه. نسو الله فانساهم انفسهم. در حالی که اگه توجه به خودش میکرد، توجه به خود انسان رو به حضور حضرت حق میرسونه. در اون روایت به حضرت هست که چرا خدا پنهان شده، پیغمبر فرستاده، خودش میامد دعوا حل میشد. حضرت به تعبیر من بهش فرمودن تو کوری چرا میگی خدا پنهان است؟ بعد ارجاعش دادن به باطن خودش، گفتن تو گرسنه‌ای سیر میشی، قصه‌داری خوشحال میشی، خوشحالی قصه‌دار میشی، نمیدونم یکی یکی شمردن، درست؟
بله.
خدا رو نمیبینی، کیه در درون تو داره تو رو خودت که نیستی، اون دستی که تو رو دگرگون میکنه تو تحت فرمان او هستی. ببینید اگر کسی خدا رو فراموش کرد، خودش رو فراموش میکنه. یه معنای خود فراموشی اینه دیگه، به فکر سعادت خودش نیست. میگم به لیوان آبش بیشتر از خودش فکر میکنه، به دوگمه لباسش بیشتر از خودش فکر میکنه که هم رنگ باشه با لباسش، حجم شکلش.
بله.
و بدترش، علامه طباطبایی بزرگوار یه نکته گفتن، فرمودن حقیقت انسان همون حقیقت فقر و تعلق به حضرت حقه، او رو فراموش میکنه. اگر اون حقیقت فقر خودش رو میبینید، میدید اضطرار خودش و حضور حضرت حق رو مستمرن درک میکرد. اونی که از خودش میبینه یه توهم و خیال بیشتر نیست، توهم غنا. ما اگر حقیقت خودمون رو ببینیم، درک حقیقت خودمون عین درک فقرمون،
ها یعنی حقیقت خودمون که درک کردیم، در
حضور حضرت حق رو احساس میکنیم.
احساس یعنی هست تو.
چرا؟ به خاطر اینکه انت الحی و انا المیت، ازلا و ابدا او حی، ما میتیم. الان هم اگه ما حییم او حی است، ما که حی نیستیم. ما حییم یا نه؟ الان هم او حی است، ما میتیم. انت العالم و انا الجاهل، ما حقیقتمون جهل است، این میت، این فناء، این زوال. انت الباقی و انا الزائل، انت دائم و انا زائل، انت الباقی و انا الفانی. ما فانی هستیم، ما زائلیم، ما میتیم، ما جاهلیم. اگر خودمون رو که ببینیم اینجوری، میبینیم که این علم از اون طرف است. پس این که ما حضور حضرت حق رو احساس نمی‌کنیم، مال این است که نسو الله فانساهم انفسهم. وقتی خودمون رو یاد بردیم، اونی که از خودمون میبینیم دیگه خودمون نیستیم، یه بتی از خودمون درست، یه بتکده عظیمی به نام خودمون درست کردیم. و اصلا مبدا تمدن غرب همینه دیگه، نسو الله فانساهم انفسهم. برخلاف این که میگن اونا اومانیستن، توجه به انسان دارن، غافل ترین موجودات از انسان پرچمداران تمدن مدرن هستن، که انسان رو فراموش کردن. اونی که اونا به نام انسان بهش میپردازن یه بتیست. حقیقت انسان چون از خدا غافل شدن، خدا زدایی برابر بر این شده که خودشون رو فراموش کردن. انسان همینطوریست. این آیه، اگر میخواید مبتلا به این نشید، دائما اهل مراقبه باشید. و اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت
لقد.
اگر اهل محاسبه و مراقبه نبودید، خودتون رو خدا رو فراموش میکنید، به خود فراموشی مبتلاتون میکنه خدا متعال.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. شاید حاجی میباقری کمتر از 2-3 دقیقه فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه امروز. دوستان هم قطعا منتظرن که شما بگید چگونه میتوانند از 40 که در پیش داریم نهایت استفاده کنند.
خب بس کنم. ببینید، حالا اگر کسانی رفتن که موفقن، نرفتن دلتون با این کاروان باشه، یعنی وسعت نیت داشته باشید. نیتم غیر هوسه ها، یعنی واقعا نیتتون این باشه اگر مقدور شد لااقل تلاش کنید سال آینده تو جمع 40 ها باشید. باش. انشالله. و از الان برنامه ریزی کنید، موانعش رو رفع کنید، این یک. و بعدم حالا امام حسین علیه السلام حضورش دائمه. امام حسین که فقط در کربلا نیست، همه عالم تحت پوشش خلیفت الله. لذا از همین جایی که هستید، در روایت وارد شده بعد از اینکه روز بالا آمده که 2 ساعت از صبح گذشت، بین صبح و ظهر سید الشهدا رو زیارت کنید، به زیارتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده. مرحوم محدث قمی هم تو مفاتیح در زیارت امام حسین، زیارت 40 رو نقل کردن. خیلی مفصل نیست ولی بسیار پرمعناست. این یک نکته. نکته دومی که اصل زیارت حضور محضر امام و تجدید عهد با امامه، چه از دور چه نزدیک. اون وقت مفاد زیارتنامه مفاد عهدنامه ماست. این عهدنامه‌ای که تو زیارت اربعین هست خیلی لطیفه. مقامات امام، شهود مقام، خدا رو شاهد میگیریم، امام رو شاهد میگیریم، مقامات امام، فداکاری های امام، بصیرتی که نسبت به دشمن داریم و همه متذکر میشیم، اینا عهدای ما با امام است. آخرش یه جمله هست که قلبی لقبل قلبکم سلم، ما شهادت میگیم که این جریان شما ادامه داره تو حضور ائمه و تو رجعت، یعنی این زیارت ما رو میرسونه به رجعت امام. بعد اون وقت قلبی لقلبکم سم و امرکم متبع و نصرتی لکم معدتون، یعنی زیارت امام ما رو به انتظار میرسونه
انشاءالله. بس
انتظار این است که قلب تسلیم باشد، رأی دنبال رأی امام، تمام یاریمون آماده باشه برای امام. و اون وقت معکم معکم عنایت فرمودین به دو تا معیت باید برسیم، معیت در ظاهر و در باطن، معیت در الان و در دوره رجعت، معیت در دوره پیروزیشون که رجعت و ظهوره و در دوره‌ای که به حسب ظاهر الان دوران قربتشون هست.
بسیار خوب،
حالا این توضیح
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی میرباقری از بیاناتتون، از توجه بیننده های خوبمون هم بسیار بسیار سپاسگزاریم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. به اتفاق حاجی میرباقری عزیز از خدمتتون مرخص میشیم تا فردا که ان شاء الله به حضور حاجی حسینی خدمتتون خواهیم رسید. به رسم همین روزها السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم حاجی میرباقری.
السلام حسين شهيدا حسين 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 غريب.